بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم وسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. عرض وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و بزرگوار. شنبه اول هفته شما بخیر و نیکی و معنویت انشالله آغاز شده باشه. شنبه 19 اردیبهشت ماه سال 1405 شمسی و ما هم به موعد همیشگی و البته در ساعت جدید یعنی ساعت 19 به وقت ایران اسلامی عزیز در خدمت شما هستیم با برنامه اهریمن شکن از شهر کریمه اهل بیت و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که تحولات رو بررسی خواهیم کرد با حضور کارشناس ناماشنا جناب آقای دکتر سید محمد حسینی و البته خب مانند همیشه استقبال میکنیم از پیام ها و تماس ها و نقطه نظرات و پرسش های شما بینندگان عزیز و ارجمند. شماره های تماس به صورت زیرنویس نشان داده می شود و همچنین در پیام رسان ایتا برنامه به صورت زنده و برخط در حال پخش هست و از اون طریق هم میتونید پیام های مکتوب خودتون رو ارسال بفرمایید و به دیده منت. خدمت جناب آقای دکتر حسینی سلام و وقت بخیر دارم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که هر کجا هستید زیر سایه سرورمون و مولایمون و صاحب امرمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید و روز به روز که ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه بیشتر شاهد پیروزی های جبهه حق بر علیه جبهه باطل باشیم و انشاءالله شاهد اون پیروزی نهایی با ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم. خدمت شما هست
انشاءالله رب العالمین. بسیار سپاسگزارم. خب موضوعی که امشب انشاءالله قرار هست بررسی کنیم هزینه های جنگ با ایران برای متحدان عرب امریکا هست و خب البته متاسفانه باید بگیم متحدان عرب امریکا و رژیم صهیونیستی. خب حالا قبل از این که وارد این موضوع بشیم، در یکی دو روز گذشته یک اتفاقات و رخدادهایی در پیرامون تنگه هرمز در حقیقت رخ داد بین جانب ما و طرف امریکایی، بین نیروهای جانبرکف مسلح ما در نیروهای دریایی و از طرف مقابل بین چند ناوشکن امریکایی به صورت خاص. حالا از آقای دکتر حسینی تقاضا میکنم اگر اطلاعات خاصی در این زمینه هست ابتدا با این موضوع آغاز کنیم.
حالا من اگه بشه کلیات رو بگم در مورد موضوع اصل برنامه، بعد ان شاءالله به اون مسئله هم میپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجه. خب ما در مورد نبرد و جنگی که شروع شد، یه همیشه جزئیات نباید مانع دیدن مسئله کلی و اساسی باشه. مثال معروفی است که میزنن در جنگل درخت‌ها اجازه ندادن ما جنگل رو ببینیم. بعضی وقتا حوادث کوچک اینطوری میشه، یعنی تیتر میشه و مسائل مسئله محور میشه، موضوعات مسئله محور میشه و اون مسائل جز انگار کل قضیه است، در حالی که وضعیت رو بخوایم بسنجیم کلا در هر نبرد و هر جنگی ملاک وضعیت قبل و بعد از اون جنگه، حالا خاتمه جنگ چه باشد چه وضعیت فعلی باشه، یعنی وضعیت قبلی رو باید با او سنجید، وضعیت جای دیگر رو نمیشه سنجید، وضعیت مطلوب رو نمیشه سنجید. اینا اشتباهاتی است که گاهی رخ میده. یعنی میگم مثلا وضعیت غزه رو شما میخواید بسنجید، آقا توی جنگ 7 اکتبر عملیاتی رو انجام داده و بعد از اون خب وضعیت مثلا منازل ویران شده.
بله
خب بله، ویران شدن یک منزل خودش چیز وحشتناکه برای منزلی که خانواده توی زندگی میکنه، ولی به نسبت کجا؟ یعنی اگر شما وضعیت 6 اکتبر غزه رو نگاه نکنید، او رو مقایسه نکنید با وضعیت بعدش در ملاک‌های مختلف، بله ویران شدن خونه خیلی چیز بدیه. ولی باید غزه 6 اکتبر رو بسنجیم با بعدش، وضعیتی که داشته، اتفاقاتی که داره میافت و روند اتفاقات رو. ما نمیتونیم وضعیت مطلوبی که برای ایران می‌خواستیم رو بسنجیم با وضعیتی که الان درش هستیم، چه نظامی چه اقتصادی چه سیاسی. بعد وضعیتی که ایران در 8 اسفند ماه بوده رو بسنجیم با وضعیتی که الان هستیم در داخل، در خارج، در منطقه. کشورهای دیگه هم همینن، یعنی باید وضعیت کویت، بحرین، امارات، اردن، عربستان، عراق، همه وضعیت کشورهای مختلف رو قبل از شروع درگیری با الان بسنجیم. که البته اینو همیشه بعد از پایان درگیری امکان بررسی دقیق‌تری رو به ما میده. ملاک‌ها توی بحث جنگ‌ها طبیعتاً سود و زیان. هیچ جنگی نیستش که شما ملاکتون در منازعه قدرت بررسیتون سود و زیان‌ها نباشه. سود جز داریم، کل داریم. این که ما میگفتیم تاکید میکردیم باید تفکیک بین اینا اتفاق بیفته همینه. یعنی سود کلان ممکنه دیده نشه در خصوص مواضعی که شما سود خوردت رو میخوایی به دنبالش بگردی. یه مثلثی رو اگر ما طراحی بکنیم، مثلا گذاشتیم سان اول تمام این سه تا کلمه‌ای که داره، بله. یعنی پیروزی‌های سیاسی،
بله.
پیروزی‌های اقتصادی و پیروزی‌های
نظامی.
این سه تا رو اگر توی مثلث قرار بدیم، این سه تا فاکتوره که برای بعد از جنگ وضعیت رو مشخص میکنه. ممکنه در داخل جنگ وضعیت نظامی خوب نباشه ولی با مثلا مسئله اقتصادی جبران میشه، یا بالعکس. تو تاریخ هم اینا رو داشتیم، متعدد داشتیم. یعنی ما برگردیم به دوره های جنگ های کلاسیک هم همین رو میبینیم. یه جایی مثل آتن قدرت نظامی کمتری داره در مقابل اسپارتا، ولی قدرت اقتصادی قوی تری داره در مقابل اسپارتا. شاید تصور این باشه که خب آتن با این قدرت اقتصادی که داره میتونه در مقابل اسپارتا پیروز بشه. تا بیایم جلو جنگ های جهانی رو در نظر بگیریم، جنگ جهانی دوم، وضعیت آمریکا رو در نظر بگیریم، وضعیت آلمان نازی رو ببینیم، همین جنگ اوکراین و روسیه رو ببینیم، جنگ ایران و عراق رو نگاه بکنیم، و جنگ ما هم جزء از جنگاست دیگه، نمیتونیم خارج از این قاعده بهش نگاه بکنیم چه وضعیتی رخ داده. این یک مسئله. پس منازعه در مورد سودیوز این جنگ ها و بررسی ملاک های قبل از شروع یک جنگ و بعد از جنگ، نکته اول. نکته دوم، در جنگ ها یک طرف شروع کننده اون درگیری و جنگ، یک طرف مدافع. ملاک ها برای هر دو طرف متفاوت میشه. من یه مثال خارج از موضوع جنگ بزنم. ببین مثلا توی مسابقه فوتبال وقتی که یه حمله میکنن به تیم حریف داخل یه مسابقه فوتباله، یعنی میرن وارد محدوده حریف میشن، وقتی که اومدن اونجا گل بزنن دیگه، یعنی توپ باید از خط دروازه عبور بکنه، وقتی که این اتفاق نیفته خود به خود تیمی که در حالت دفاع بوده رویه میگیره، باز حمله میکنه. این مثال ساده میزنم چون فضا یه مقدار مشخص بشه. این دروازه‌بان تیم ملی چند وقت پیش که جام جهانی رفت تو تیم ملی ایران گفتش وقتی که ما پنالتی رو گرفتیم،
بله.
احساس کردیم دیگه بازی رو میبریم. این مصاحبه‌ای کرد
اون موقع. حسی بهش داد.
حسی که به ما دست داد موقعی که پنالتی رو گرفتیم، احساس کردیم دیگه بازی رو میبریم. یعنی می‌بینیم گل می‌زنیم و بازی رو دیگه میبریم. چون در دفاع 100% موفقیت این بودی که توپ از خط دروازه‌اش عبور نکنه. در جنگ ایران و عراق 100% موفقیت ما این بودی که زمین از دست ندیم. در این جنگ ملاکای کمدن حکومت رو می‌خواستن عوض بکنن، عوض نشده. 100% موفقیت میشه. مدل تجزیه رو داشتن در پیش میگرفتن در اهداف نهایی خودشون، تجزیه اتفاق نیفتاد در ایران. نه تنها این دوتا محقق نشده، بلکه دوتا فاکتور تغییر حکومت پایش قوی تر شده، مردم کف خیابون 70 شبانه روز دارن میان بیرون،
انسجام
رفته بالا،
یعنی
در مقابل اون شکافای اجتماعی، در مقابل فعال کردن پازل های داخلی که داشتیم، اونم دقیقاً اصلا یه سری جا ترمیم شده تو این مدت.
بله.
اون یه شکست 100% برای طرف مقابله در اهداف کلانی که داشته. حالا اینجا این نکته دوم. مسئله سوم، جنگ بین دو تا پازل سیاسی نبوده صرفاً، پازل های دیگه هم در جریان بودن. یعنی برای ما به صورت خاص حزب الله بوده، حزب الله لبنان بوده ورود پیدا کرده، و عراق بوده، مقاومت عراق بوده که ورود پیدا کرده به جنگ. بله، بقیه پازل مقاومت مثل یمن ورودی نداشته، حالا به هر دلیلی دیگه. بعدن اگه لازم شد ما حرف میزنیم، یه مقدار سخت راجبش صحبت کردن، ولی مجبوریم اون بحثایی که بین خودمون همیشه داشتیم در مورد اضلاع مختلف جبهه مقاومت و ارزیابی و بررسیه که داشتیم رو یه جایی ممکنه یه بخشو بریم رسانه‌ای بعد بیایم بگیم که برای مردم حل بشه. یمنی که بعضیا میگفتن هدایتگرترین پرچم، خب چرا تو این جنگ ورود مستقیمی نداشت؟ بعدن حالا اینو ما دوباره همچنان داریم عقب میاندازیم، بحث رو یه تعمدی هم در موردش داریم، حالا چون شرایط ممکنه در آینده هم تغییر بکنه، ان شاءالله تغییر بکنه. این مسئله سومی که دارم میگم، ما یک سری اضلاع دیگه بودن کنار ما که جنگیدن، طرف مقابل هم اضلاع مختلفی بوده که کنارش ایستادن و جنگیدن، هم پیمانه داشته که جنگیدن. یه بخشی از اینها دولت‌های عربی منطقه. ما می‌خوایم به سود و زیان بپردازیم، چیکار می‌خوایم بکنیم؟ می‌خوایم سراغ اینها تو این قسمت از برنامه، یعنی اونها چه اتفاقاتی براشون رخ داده، چرا باید کشوری مثل قطر که زیر بار آتش ما بوده بیاد از ابتدای مذاکرات خبر منتشر بشه که در حال میانجیگری بوده برای بحث مذاکرات. چی شده بود که این قطر این اتفاق افتاد؟ چی شد وسطش ما چند روز با قطر کاری نداشتیم بعد دوباره یه سری اتفاقات رخ داد؟ اینا که ما توضیح بدیم میگم اونجا شفاف میشه مثلا. تو ابعاد نظامی ببین من اینا که بخوام بگم بهتون تحلیل ها مختلفه. باید کسی که بخواد دنبال بکنه حقایق رو و واقعیت ها رو فکت ها رو
بله
و تحلیل ها رو اول از هم جدا کنه. فلان خبرنگار تحلیلش این بوده، فلان خبرنگار تحلیلش این بوده. تحلیل میتونه دقیقاً یک نقطه مقابل دیگه در همون سایت بغل دستیش داشته باشه، در یک مجموعه دیگه داشته باشه، در مجموعه رقیبش داشته باشه. ولی برخی از مسائل خبره. من میخوام اینجا روی اخبار تاکید کنم.
اون خبری که دیگه مستنده دیگه، نه اون خبر خبری مستند. که خبرنگار
منبعش مشخصه، مصدرش هم معلومه. ببینید واشنگتن پست یه خبری رو منتشر کرد. من اینا رو نشون بدم چند تا گزارش خبری رو. واشنگتن پست یک گزارش رو منتشر کرد. توی این گزارش آمد گفتش که اولا ایران توانایی 90 تا 120 روز 3 4 ماه در مقابل محاصره تمام عیار آمریکا در تنگه هرمز در خلیج فارس رو داره. جدای از اون آمد یه بررسی دیگه یه آماری رو منتشر کرد که من از این سایتی که نقل قول کرده میارم. حالا اینجا یه بحث افزایش قیمت‌ها رو، قیمت‌های انرژی رو توی بحث آمریکا و اروپا هم به تصویر کشیده که حالا خیلی کاری با این بخشش نداره. میگه اینجا جنگ شروع شد، اینم وضعیتیه که الان آمریکا داره طی میکنه. حمله بکنی به یه جای وضعیتت هم این بشه، ابرقدرت جهان هم هست. میگه که CIA یه گزارشی رفته، این خبر CIA یک مجموعه امنیتیه که اتفاقاتی که داره در سطوح سیاسی و کلان آمریکا رخ میده یه پایش گزارش‌های CIA. میگه گزارشی که CIA رفته گفته در خصوص ایران 75% از لانچرهاش به نسبت، گفتم وضعیت مطلوب نباید در نظر گرفته شد، وضعیت قبل از شروع جنگ، به نسبت شروع جنگ یعنی از 8 اسفند تا الان 75% لانچرهای ایران سالم موندن. در مورد موشکاش، میسلزش، 70% موشکای ایران دست نخورده است. 75% لانچرها، 70% موشک ایران. کی گفته این رو؟ سیا گفته، CIA. بعد میگه که ما تماس گرفتیم با کاخ سفید، گفتیم که چی این گزارش که CIA اومده؟ پس ما حرفای ترامپ چیه که میگه من زدم نابود کردم؟ میگه اونا فقط پشت خط به ما تاکید کردن، گفتن که نه ما ویران کردیم، مرکز نظامی ایران رو ویران کردیم. یعنی هیچ کدوم از اینها خبرنگانی که تماس گرفتن قانع نشدن. خب اگر تو ویران کردی، کی به تو گفته ویران شده؟ کی به تو گفته بوده لانچر از بین رفتن؟ کی به تو گفته بوده که موشک ایران از بین رفتن؟ مگر سیا نباید به تو گزارش بده؟ یکی بخواد گزارش بده به تو بس سیا باشه دیگه. سیا که میگه گزارش من یه چیز دیگه است. عموم این گزارش دارن.
مثلا گزارش وزارت دفاع،
آخه وزارت دفاع خودش از سیا گزارش میگیره توی آمریکا. یعنی بعضی وقتا وزارت دفاع، حالا وزارت جنگ که میگن بهش، گفتن اسمش رو وزارت
جنگ، بله،
پلیس راهور، آره، اونها خودشون میان از سیا گزارش میگیرن. توی صحبت مقاماتش هم بوده، بر اساس گزارش ها این بود. بعد میدیم گزارشی که اومده مال سیا بوده، یعنی این مبناست. عموما کیا میگفتن لانچر از بین رفت، موشک از بین رفت؟ اسرائیل ادعارو داشت، جنگ 12 روزه هم ادعارو داشت، اینقدر موشک ها رو از بین بردیم، اینقدر لانچر ها رو از بین بردیم. یعنی این تیمی که الان در آمریکا میخواد جنگم مدیریت بکنه تحت تاثیر گزارش های خودش نیست، بیشتر تحت تاثیر گزارش های موساد قرار گرفته، گزارش های آمان قرار گرفته. اون اسرائیل یه گزارش های دیگه داره میده. این به واقعیت میتونه نزدیکتر بشه. حالا چرا یه همچین گزارشی که گزارش سیاس واشنگتن پست میاد منتشرش میکنه؟ احتمالاً به این دلیل که میبینن وضعیتی که الان راه افتاده برای آمریکا در این جنگ داره رو به وخامت میره، باید 4 تا مطلب مستند خبری که خودشون بهش به نتیجه رسیدن رو منتشر بکنن تا حداقل از قبال رسانه‌ها یه فشاری بیاد به آمریکا که بابا دارید هزینه بدی دارید میپردازید برای جنگی که شروع کردید. احتمالاً این واشنگتن پست احتمالاً یه همچین. پس ایران اون چیزی که ابزار قدرت نظامیش توی جنگ و این نبرد بوده موشک بوده، موشکی از طریق لانچر، یعنی بله. موشک بدون لانچر معنی نداره، چون ما هواپیمای خاصی هم نداریم که اون موشک‌ها رو بخوایم
پرتاب کنه. پرتاب
دیگه، پرتاب بجز اون استثنایی که وجود داشته دیگه، پرتابگرها. چون اسرائیل یه دوره دید موشک از پس موشک‌ها بر نمیاد و ذخایر موشکی رو نمیتونه از بین ببره، رفت زدن لانچرها تو جنگ 12 روزه، تا حدودی هم موفق بود. متوقف نکرد ما رو، ولی توی روندش داشت توی روند پیش میرفت. توی این جنگ متفاوت شد، ترفندهای دیگه ای رو ایران استفاده کرد که بسیار موفقیت آمیزتر بود. تازه سیاه وقتی که داره این گزارش رو میده فراموش نکنیم که 100 تا فیلتر عبور کرده و داره فقط آمار 2 تا رو میده. میگه برآورد من اینه که 70% موشک های ایران، 75% لانچراش سالم دست نخورده، آک باقی موندن. موشک یه بار میشه استفاده بکنیم دیگه، نمیشه
بگیم سالم موندن به معنی این نیست که مدفون شده باشن مثلا تو شهر.
دقیقاً گزارش های دیگه مکمل این گزارشه، میگه قریب به اتفاق سایت های موشکی رو ایران تونسته توی این مدت آتش بس از زیر بار اون فشار موشکی بیرون بیاره. چرا؟ چون موشک، ببین سایت موشکی زیر زمینه،
بله،
روی زمین نیست.
بله.
زیر زمین بودنش امکان این که به راحتی بتونن اونجا رو مورد اصابت قرار بدن، آسیب ببینه، غیر قابل استفاده بشه، تقریبا غیر ممکنه، یا با هزینه خیلی بالایی، مثلا آمریکا باید بیاد بیدو بیا استفاده سنگر شکن بزنه. اونا یه سایت موشکی رو تو دونستی نهایتا بگیم کلش رو منهدم کنی، خب
بعد سایت چیکار میکنه؟ نقشه تونل هم باید داشته باشه دیگه دقیقاً بزنه اونجایی که
اصلا ما میگیم همه اینا هم داشته باشه، یعنی میگه اصلا محوطه رو یه طوری بزنه که اون خب یه دونه سایت از
کل سایت از بین بره.
فلز آمریکا چیکار میکرد؟ اسرائیل چیکار میکرد؟ اسرائیل میومد دریچه های تونل ها رو میزد،
ورودی خروجی،
یعنی اونجا که لانچر میخواد بیاد اون شلیک میکنه اونجا رو میزد. این یه بس یه انسداد موقت به وجود می آورد.
بله.
همیشه هم نمیتونست اونجا طوری مستقر باشه که ورودی خروجی تونل وقتی بسته شد دیگه باز نشه. بیل میومد اصطلاحاً باز میکرد خودشون، آقا این تصاویر منتشر کردن داره من
چند ساعت شد. بله.
آره باز میشد دیگه، متناسب با وضعیت پهپادهای مستقر تو منطقه و وضعیت قرمز بودن یا نبودن منطقه از لحاظ ورود هواپیما اونجا رو باز میکرد، دوباره از همونجا شلیک میکرد. یعنی سایت رو بارها مورد هدف قرار میداد، IDF تصاویر رو منتشر میکرد، میگفت سایت فلانجا رو ما بردیم زیر ضرب. بعد تصویر کسی نگاه میکرد فکر میکرد خب اینجا انفجاره، پس از بین رفت دیگه این سایت دیگه. نه، از همونجا دوباره شلیک میشد، یعنی چند ساعت بعد دقیقاً از همون سایت شلیک میشد. این روندش همیشه ادامه داشت. پس وقتی داره میگه 70% موشک ایران سالم مونده، مانع جدی وجود نداشته که ما نخواهیم استفاده کنیم. دریچه بود که دریچه رو باز کردن الان دیگه، و گزارش های دیگه داره همینو میگه، میگه قالبه سایت های موشک ایران الان دوباره فعال شده و آماده است، یعنی اون دریچه ها هم باز شده. همین که شده دیگه، الان این پهپاد شناسایی که دارن میفرستن یکی از دلایلش همین بررسی آخرین وضعیت دریچه های این سایت های موشکی، چون با خود سایت موشکی نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه از بین ببره اینها رو، یکی دوتا هم نیست. اگر خیلی محدود بود میگه بمب سنگرشکن استفاده میکنم، چند لایه هدف قرار میدم، بعد میرسم به مثلا مخزن این موشک ها و دیگه اونجا رو مثلا کلا دیگه غیر قابل استفاده میشه، که این اتفاق نیفتاده. شاید هیچ سایت موشکی ما نداشتیم اتفاق براش بوده، شاید، یعنی اینقدر وضعیت برای اونا سخته توی دسترسی به اصل مسئله موشک. همین گزارش CIA رو واشنگتن پست رفت اول، اسرائیل هیوم رفت، تایمز اسرائیل رفت، میدل ایست آی هم رفت، یعنی رسانه‌های جهانی مثل های معاند ما اسرائیل تایمز،
بله،
و اینها رو منتشر کردن، اسرائیل هیوم هم منتشر کرد. خب این باعث نگرانیشون بود.
خب نتیجه گیری اینکه الان این گفتیم از نظامیه.
حالا می اون ورشو نگاه کنیم برای نتیجه گیری دیگه، بعد مقایسه بکنیم. ایران 70-75% موشک و لانچراش رو CIA داره میگه دست نخورده باقی مونده. خب تقریبا یعنی هیچ، یعنی هیچ آسیبی وارد نشد، تقریبا هیچه. چرا؟ شما ممکن بگید پس 25% چی میشه؟ مسئله 25% برای یک جنگ تمام عیار گسترده، 25% توی 40 روز توان یک کشور رو چندین کشور بریزن سرش از بین ببرن، این واقعا عملا کاری نتونستن بکنن، یه زخمه.
اون 25% رو آسیب زده یا ما استفاده کردیم؟ حالا اینا باز میگه
بچه‌ها استفاده کردیم، هر دو رو استفاده کردیم دیگه.
بله.
بعد لانچر هم که گفته اصلا لانچر ها بگید لانچر واقعا یه چیز ثابتی نیست که شما بگید پس ما مثلا ایران مثال میگم 2000 تا لانچر داشته، بعد از این 2000 تا لانچر 500 تا لانچرش مثلا خورده، خب 500 تا لانچر که خورده در حین جنگ هم لانچر داره جابجایی میشه، مثلا سوئیچ میکنن اینها رو، مشکل خاصی پیش نمیاد. نمیدونم واقعا اینایی که اومدن به ترامپ طرح حمله به ایران رو دادن، دسترسی اطلاعاتی خوبی باید طبیعتا داشته باشن دیگه. خیلی واقعا کار احمقانه ای بود. همین الان داره میگه که ما 75% از لانچرها ایران دست نخورده و سالم باقی مونده. 25%، خب این 25% برآورد کی تو بوده؟ 25% جایگزین لانچر برای ایران واقعا کاری نداره، واقعا کاری نداره. همین الان سویچاشو انجام دادن و منتظر حالا میان میبینن. آقای عراقچی جوابی که داد همین بود، گفت آمادگی ما شده 120%.
آها،
یعنی آقا چون مثال دارم عددا رو همینطوری دارم استفاده میگید، برابر بود 2000 تا لانچر داشتیم، مثلا از این 2000 تا لانچر 500 تا لانچر ما خورده، نه اگه 2000 تا لانچر داشتیم الان 2500 تا لانچر داریم، نه اینکه 1500 تا لانچر داشته باشیم. 120 درصد دیگه برای این بود، مگر درصد یعنی از 100 دیگه بله. 120 از 100 معنا پیدا نمیکنه الا اینکه
اضافه
از نصاب اصلی اضافه تر شده باشه. درستم گفتنش. طرف مقابلش اتفاقی براش افتاده. ببینید توی شرایطی که کشورهایی مثل کویت، مثل بحرین، مثل امارات توی منطقه در مخمصه شدید انتقال انرژی قرار گرفتن و درآمدشون به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده، درآمد ناخالص ملیشون هم برآوردها بین 5 7 تا 15 درصد کاهشه. اینو خبر دیگه، اینا خبر متمم بر تحلیله، ولی خب اصل مسئله عیان و واضحه. الان گزارشی که منتشر شد که بلومبرگ منتشر کرد، من گزارش بلومبرگ تیترش رو از خود بلومبرگ نشون بدم بعد نقل رویترزش رو بیارم که چی گفته بود. این نقل رویترزه، میگه 25 میلیارد دلار بنا شده آمریکا باز بیاد تجهیزات و تسلیحات پدافندی بفروشه به کشورهای منطقه. این رو کی گفته؟ روبیو گفته، وزیر امور خارجه آمریکا گفته، مارکو روبیو. 25 میلیارد دلار. رویترز انقدر این مسئله خبر سنگینه وسط این جنگ که این کشورها از طرفی شکسته درآمدشون و هنوزم توی این مدل شکستگی باقی موندن، از طرفی 25 میلیارد دلار هم پول بدن دوباره به شرکت‌های آمریکایی تا بخوان سلاح پدافند بخوان وارد بکنن. تازه اونا اصلا نمیتونن به دست اینا برسونن توی این جنگ. توضیح میدم لازم شد در موردش. رویترز اومده بلومبرگ خبر رو رفته ها، رویترز اومده گفته که رویترز به تنهایی نمیتونه این خبر رو تایید بکنه. یعنی چی؟ تحلیل نیستش که، یه خبر از خاورمیانه نیست که. میگه مارکو روبیو این رو گفته تو رویترز به عنوان بزرگترین خبرگزاری جهان این شعار رو میدن. دسترسی به مارکو روبیو نداشتین و بپرسید، دسترسی به کاخ سفید نداشتید خبر رو تاییدش بگیری؟ اصلا همین رو بزنیم که تکذیب نمیتونستن بدن و چرا تکذیب نکرده وزارت خارجه آمریکا؟ پس خبر 25 و 26 میلیارد دلار آمریکا دوباره داره از این کشورهای عربی منطقه میگیره، بگی بیا پدافند تو باید شارژ کنم من. آیا میتونن تولیدات موشکی رو انجام، این پولی که گذاشتن میتونن این پول نقدی که الان میخوان از کشور دولت عربی بگیرن تبدیل به سلاح بکنن بهشون بدن؟ نه، در این آینده نزدیک به هیچ عنوان نمیتونن این کار رو بکنن، چون ظرفیت تولید موشکای پدافندی اینطوری نیست که بتونن همچین کاری رو انجام بدن. یعنی شرکت ها دیگه از لاکید مارتین که بزرگتر نداریم. لاکید مارتین گفته من ظرفیت تولید برخی از موشکام در سال 200 تا بوده، 230 تا بوده، میخوام یه بودجه کلانی رو بذارم سرمایه گذاری بکنم در سالهای آینده برسونم به 2000 تا. بعد با این مدلی که شما موشکایی که میگید ایران استفاده کرده، سیا داره میگه، باز دارم استناد میکنم به حرف اینا، سیا داره اعلام میکنه میگه ایران از موشکایی که استفاده کرده چند درصد بوده؟ میگه 30 درصد از موشکا رو استفاده کرده. 30 درصد از موشکایی که ایران استفاده کرده در حالی که شما پدافندتون شارژ بوده و فول بوده تمام ساختار پدافندیتون، با 30 درصد موشکامون یه بلایی سرتون اومده که هنوز تنگه هرمز نتونستید باز بکنید. از طرفی یه قلم 26 میلیارد دلار باید تجهیزات وارد بکنید. خب این 30 درصد اگر 50 درصد دوباره اضافه بشه، یعنی به یک بار 50 درصد بریزه سرتون، با توجه اینکه پدافند شما آسیب هم دیده، به صورت جدی آسیب دیده، پایگاه آمریکا آسیب دیده، راداراتون آسیب دیده، چرخش آسیب دیده، 50 درصد ایران بخواد بریزه سر شما، چیکار میخواید بکنید؟ چجوری میخواید این خسارتشو جبران کنید؟ اصلا میتونی؟ اصلا میرسید جبران کنید؟ موشکی که داشته میومده برای سامانه شما که تو هم پول زمینش رو از خودت دادی، بله. امارات هم پول زمین رو دادی، هم پول لانچر اونجا رو دادی، هم پول اپراتورش رو دادی، هم پول پر کردن خشاب اون موشک رو داده بودی که پدافند کار بکنه، زمینش که رفته زیر بار آتش، اپراتورش که الان داره از این بیشتری از تو میگیره طبیعتاً، مثلا شاید حضوری فیزیکی نتونه داشته باشه اونجا، مبنا و لانچرش و وصل شدنش به راداراش هم که آسیب دیده، تو فقط یه قلم موشک‌ها برای شارژ کردنش رو داری پول میدی. اگر تو این 25 26 میلیارد دلار رو دادی لانچرش خورد، هم این چند ده میلیارد دلاری که تو پول دادی رفته، هم اصل لانچر باز یه خسارت دیگه رفته، هم امنیت اون زمینی که اومده بود آمریکا از بین رفته، و همین که هنوزم تنگه هرمز بسته است.
و یه مطلب دیگه این که واقعا کارایی این سیستم پدافندی در قبال این موشک هایی که حالا اصطلاحا هم ارزان قیمت دیگه، به نسبت ارزان قیمت واقعا چیه؟ آیا امریکا حاضره که از این به قول معروف هزینه ها بگذره و چشم پوشی کنه و بره به سمت مثلا یک سیستم ارزان قیمت، یک سیستم ارزان قیمت پدافندی، یا خودش مثلا ایجاد کنه، یا یک کشور ثالثی مثلا بهش بده؟ حاضره آمریکا چشم پوشی
برای
کنه؟
این کشورها یه نکته مهمی هست مثلا، اونم اینه که ایران تنوعی که داره توی بحث پرتابا استفاده میکنه از پهپادهای بسیار ارزان قیمت در رنج نظامی بسیار ارزان قیمت،
بله،
از پهپادهای بسیار ارزان قیمت تو فتای دو داره استفاده میکنه. یعنی تو اگر پهپاد ایرانی با یک مبلغ کمی داره به سمتت میاد، مجبوری این پدافند رو شلیک بکنی. ممکنه بگی که نه، من پدافند جایگزین میذارم با قیمت کمتر. اون موقع، اون وقت ایران ممکنه دیگه اون پهپاد رو نفرسته که با پدافند ارزان قیمت بتونی جلوش بیستی. موقع ممکنه بره سراغ موشک بالستیک، نه بره سراغ موشک کروز. پدافند تو انتخاب تو نیست، اجبار توه. تو مجبوری که بالاترین رنج پدافند و گران قیمت ترینش و پیشرفته ترینش رو، اوورهال شده ترینش رو در منطقه بیاری، برای اینکه ایران در مسئله تجهیزاتش فوق‌العاده قویه در منطقه و یه تنوع خیلی عالی داره توی تسلیحاتی که داره استفاده میکنه و تو نمیتونی تشخیص بدی چه نوع پرتابی میخواد به سمتت بیاد. خیلی پیچیده شده. اینا برنامه ریزی که فرماندهان ایران، یه بخششون در قید حیات هستن، خدا بر توفیقاتشون بیفزایه و طول عمر بهشون بده، یه تعدادشون هم که شهید شدن، این برنامه ریزی چند سال انجام دادن، الان نتایجش شما داریم میبینیم. خب شما با یه ایرانی مواجهی که روی پای خودش وایساده بوده توی مسائل نظامی خودش، یه همچین وضعیتی که سیا داره اینجوری گزارش در موردش میده، و طرف مقابلی که داره پول خرج میکنه، بسیار پر ریسک داره پول خرج میکنه، یک هزینه چند ده میلیون دلاری که دیگه وزیر امور خارجه آمریکا بیاد اعلام بکنه، روبیو میدونه گفتن این حرف تبعات داره، و من فکر میکنم مبلغ خیلی بالاتر از این حرفاست. چون یک مسئله نظامی معمولا مبالغ رو دقیق مطرح نمیکنن، هر طرفی که
خواهد باشه سریمونه قاعدتاً خیلی سریز. از مبلغ باید.
نکته دوم، اعلام این که مبالغ بالاست فشار داخلی بر دولت‌های کشورهای عربی ایجاد می‌کنه. همین الان امارات، بین امارات‌های مختلفش یه اختلاف نظراتی وجود داره، این میتونه ضریب بده بهش دیگه. آقا چرا ما انقدر به خاطر اینکه مثلا دبی میخواد درگیرشه با ایران، چرا امارات‌های دیگه باید هزینه‌شو پرداخت بکنن؟ فلذا ما داریم میگیم اون 70-75% باقی دست نخورده موشک و لانچرهای ایران، آمار رو ببریم بالاتر، باید بالاتر این تو تحلیلمون در نظر بگیریم. این 26-27 میلیارد دلاری هم که هست خیلی داره، یعنی کافی یه قیمت. من فکر می‌کنم اون بخشی که خیلی علنی قراره جابجا بشه رو گفتن، خیلی علنی قراره جابجا بشه، بگه آقا این هزینه‌ش رو گرفتیم. و اینم روبیو گفت، چون بلومبرگ هم یه رسانه آمریکاییه، روبیو اینو گفت که به مردم آمریکا بگه درسته داریم ضرر می‌کنیم از این جنگ، ولی داریم یه سودی هم در میاریم بیرون.
بذارید از یه جنبه دیگه هم نگاه کنیم. حالا خب این 25 میلیارد دلار مبلغ خیلی بالاییه، خب نسبت به بودجه سالانه ما، ولی خب نسبت به مثلا تولید ناخالص داخلی خود امارات که فکر میکنم هول و هوش 2500 میلیارد دلار بود، فکر کنم
امارات نزدیک 400
امارات بود، 400 میلیارد دلار،
یه چیز 97-98
از ما بیشتر بود، فکر میکنم تولید ناخالصش
از ما یه مقداری بیشتر بود. بله،
شاید بگید خب آقا خب نسبت به مجموع تولید ناخالص داخلی امارات و کویت و قطر و همه اینا چیزی نباشه، مثلا 25 میلیارد دلار با توجه به ذخایرم که اونا تو امریکا دارند و مثلا مبلغ خیلی ناچیزی باشه، شاید جزء باشه. آیا خسارت های جنگ محدود به همین جبران کردن سیستم پدافندی یا نه خسارت های دیگه هم داره؟
دو بخش داره. یک، ما نگاه میکنیم میبینیم خب 25-26 میلیارد دلار، اصلا میگیم همین کف قیمت رو میگیریم، هزینه قرار پرداخت بکنن، با جی دی پیشون داریم میسنجیم، در حالی که عموما اینطوری نیست. هزینه های نظامی رو با بودجه تخصیص یافته ناخالص ملیشون میسنجن، یعنی بودجه ناخالص ملی درآمد رو دارن، واریز میشه به خزانه دولت، خزانه دولت تخصیص های مختلفش رو انجام میده، یه بخشش برای بخش نظامیه. به نسبت تخصیص نظامی باید بسنجیم، نه با اصل درآمد ناخالصش. این یه نسبت، اینو باید در نظر بگیریم. یعنی من برای اینکه بگم 26 میلیارد دلار یعنی چی که فقط اینا بخوان شارژ بکنن، اونم که اعلام شده، بودجه نظامی ایران که در مقابل 70% قدرت نظامی و اقتصادی دنیا داره میجنگه، بودجه رسمی نظامی ما زیر 10 میلیارد دلاره، زیر 10 میلیارد دلار. یه قلم 26 میلیارد دلار بعد پول بدن برای که پدافند خودشون شارژ بکنن، اونم عیانش. نکته دوم، آسیب هایی که داره میرسه، آسیب ها این عیانش بود، قابل لمس، عدد و رقم بیرحم بود که چه اتفاقی داره براشون میفته. مسئله اینه که اقتدار سیاسی امارات تا چند وقت پیش در خود ایران هم برای برخی افراد معدود ولی بالاخره بودن دیگه، آمل آرزو بود، دبی چنین است، دبی چنان است، امارات رو کرده بودن قبل از این جنگ بود، امارات رو کرده بودن یک وسیله برای تحقیر ایران، هی بزنن توی سر ایرانی ها ببینید اماراتی ها چطوری هن؟ همین شبکه و رسانه، حتی وهابی، حتی خبرگزاری های معاند فارسی زبان چقدر امارات رو بر سر ایران میزدن. ببینید امارات چه کار کرده، ببینید امارات چه ها کرده، ببینید چه قدرتی، چه جلالتی، چه اقتصادی،
بیابون رو تبدیل به چه کرده.
آره بیابون ها رو تبدیل کرده. کو الان یه سری اکانت ها هستن، طرفداران امارات، دولت امارات هستن، که اینا وقتی میخوان یه حرفی بزنن، تهدید بکنن ایران رو، میسپرن به این افراد که فقط بیان. این اتفاقی که حالا افتاده بود در جنوب، اینا دنبال این بودن که صبح و شب میگفتن که امارات چنین خواهد کرد، چنان خواهد کرد. یعنی از بعضی از مسئولان امارات گرفته بود تا اکانت های اماراتی، ببینید ما چه کار خواهیم کرد، منتظر باشید تو همین مدل آتش بس. بعد این اتفاقی که درگیری بین ما و آمریکا اتفاق افتاد، اینا چقدر خوشحال بودن، ما بودیم. بعد سنتکام اومد اعلام کرد نه، درگیری بین ایران و آمریکا بوده، دو طرف درگیری، یه طرف ایران بوده، یه طرف آمریکا بوده تو این درگیری. سر شکسته و سر خورده امارات دوباره اومد کنار، چون توانایی جواب دادن الان نداره. یه مثالی که از مناطق دارن، من بشه تو قالب رسانه‌ای گفت، ببینید امکانش رو داره ها، تکنولوژیش رو برای ضربه زدن داره، ارادش رو نداره، انگیزش رو نداره، چون فکر بعدش رو میکنه. حالا امارات به چی داره تبدیل میشه؟ میدل ایست آی دیشب یه گزارش رفته بود، گفته بود اصلا ول کنید این پایگاه ها رو، ول کنید این آسیب های مستقیم نظامی که داره وارد میشه. میدل ایست آی اومده بود گفته بود امارات داره ورشکسته میشه، امارات بر پایه گردشگری بوده، اقتصادش، درآمدش بر پایه گردشگری بوده. دائم میگفته بیایید امارات، ما امکانات رو فراهم کردیم، از کشورهای دیگه بیایید سرمایه گذار رو ببره،
تجارت و گردشگری، بله
تجارت و گردشگری، بله. وابسته به سرمایه گذاری داخلی، بله. از بیرون سرمایه ها مدام تزریق میشد به داخل امارات، امارات این سرمایه رو به چرخه میانداخت، این متوقف شده. و حتی میدلیس های حالا یه مدار تند هم گفته، گفته نابود داره میشه دبی، گفته دبی داره نابود میشه، تا کی میخواد این وضع ادامه بده؟ زیرساخت تو عملا از بین رفته توی من. وقتی امنیت نداشته باشی توی این کشورت، چون ناامنی ایجاد کردی برای کشور قدرتمند دیگه ای، گردشگریت هم از بین میره دیگه. گردشگری از بین بره، تبعات بعدیش اینه که سرمایه ها از داخلش خارج میشه. امارات که سرمایه داخلی نداشته،
بله.
یه فروش داشتی، تو فروش انرژی رو داشتی، حالا نفت و چیزهای دیگه، یه سرمایه گذاری خارجی داشتی، فروش انرژی که این شده وضعیتش، سرمایه گذاری خارجی هم اون شده وضعیتش، الان دقیقاً چی داری؟ این ایرانه که آمریکا اومده محاصرش کرده، داره ادامه میده، واشنگتن پست هم میده میگه علل حساب 3-4 ماه دیگه با همین وضعیت کاملا محاصره اعمال بشه، ایران میتونه ادامه بده، مشکل خاص اقتصادی بهش مواجه نمیشه. این ایرانه که 40-50 سال تحریمه، بدترین نوع تحریم رو داره،
عادت کرده اصلا با این مدل تحریمی و این مدل اقتصادی، اصلا عادت کرده. یعنی ایران
اونا وضعیتشون خیلی متفاوته. همین گزارش رو از واشنگتن پست هم رویترز رفتن تایمز اسرائیل منتشر کرده بود. خب خوب بود وارد جنگ با ایران شدید، میارزید، میصرفید براتون، شما پایگاه آمریکایی رو آورده بودید، پولم داده بودید به اینها، اختیارم به اینها داده بودید که ازتون مراقبت بکنه، تونستن مراقبت کنن ازتون؟ تونستن یا نه؟ نتونستن مراقبت بکنن. ایران راست میگفت یا شما راست میگفتید؟ 50 سال ایران داشت میگفت آقا آمریکا وارد منطقه بشه بدبختی براتون خواهد آورد، یا مستقیم بدبختی براتون میاره یا غیر مستقیم. فهمیدید چی بود منظور؟ القشن گرفتید، ایرانو میبینید بالا پایین گفته محاصره، اقتصادی گفته تحریم، شرق و غرب هم که دیدید رو پا خودش وایساده، الان تسلیحاتش خودش درست کرده، مردمش هم پرچم به دست تو خیابونن. امارات موقعی که داره میخوره از هر جا، تیر عیان باشد یا غیب باشد، کویت داره میخوره، بحرین داره میخوره، کجا مردم تو؟ پادشاه بدون رعیتید؟ کجا اون مردمی که بعد پشت شما بودن؟ چرا ایران داره کف خیامونش با این شرایط اقتصادی اینطوری مردمش میستن ولی ما شما نمیستن؟ چیا نداشتید که الان داره عیان میشه؟ این پادشاهی منطقه، این پادشاهی امارات و کویت و بحرین و عربستان و اردن، این پادشاهان برهنه بودن، الان دارن همه فریاد میزنن نداره چیزی. پادشاه امارات میومد برامو یک در پله بالاتری می‌خواست بیسته در مقابل ما. هر چی ایران میگه آقا بیا تو منطقه ما بس استخراج انرژی رو با هم دیگه کار بکنیم، پیش ببریم با هم دیگه.
مگه ما با عمان مشکلی داشتیم؟ مثلا یک نمونه، سالهای سال با عمان که اون طرف تنگی هرمز بود،
یا اونا هم عربن، اونا هم شیعه نیستن، اونا
هم شیعه هم نیستن دو. یا با قطر مثلا ما میدان مشترک گازی هم داشتیم، مشکلی واقعا ایجاد نشده بود سالهای سال از طرف جمهوری اسلامی ایران به صورت خاص نسبت به هیچ کدوم از این کشورها واقعا هیچ گونه تجاوزی، هیچ گونه نسبت به خاکشون، نسبت به موقعیت سیاسیشون حتی اصلا نشده بود.
خاطرتون هست وقتی عربستان قطر رو برد زیر بار فشار و تحریم، فروشگاه رو داشتن قارت میکردن، کی به داد قطر رسید؟ جز ایران کی به دادتون رسید؟ حالا میخواید بایستید جلوی این کسی که وقتی داشتید سقوط میکردید دستتون رو گرفته؟ قطرش اونطوری عربستان وقتی جلوش وایساد دست به دامن ما شد، من گفتیم باش مشکلی نیست، حالا دستتون رو میگیریم،
لازم انسانی حداقل
کمکتون میکنیم. ترکیه توش کودتا شد، کی به دادتون رسید؟ حالا ترکیه فعلا تو بلوک ما تعریف میشه، ما نمیگم مخالف، تو بلوک ما تعریف میشه ولی حواسمون هست بهش. ترکیه کی به داد اردوغان رسید؟ اون دوره به خاطر چی؟ به خاطر اینکه طرف مقابلی که می‌خواست بیاد دیگه عیان آمریکایی بود.
عراق و منطقه کردستانی که تحت تسلط داعش قرار گرفت.
بابا بی‌انصاف، ایران یه مدت خیلی به صورت عیان دستتون رو شما گرفت در مقابل اینکه فشار به مردم بیشتر از این نیاد. حالا رفتید دست گذاشتید تو همون دستی که ما گرفتیم که نجات پیدا بکنید، بردید گذاشتید تو دست دشمن، دست هم قطع میشه. نمیشه که آخه دو مدام بیستیم. ما رو با خودمون ایستادیم، داریم کار رو ادامه میدیم. هی تحریم هم دارن. الان یه خبر دیگه ای من در مورد بحث حوزه اقتصاد اینم بگم، چون خبر الان منتشر کردم، چند دقیقه پیش منتشر کردن. خبر این بود که دو تا خبر منتشر شده. یکی شبکه المیادین گزارش مفصل رفت راجع به امارات، سقوط نرخ اشتغال هتل‌های دبی به 10% رسیده الان که قطعا ادامه پیدا خواهد کرد.
خصوص بزرگ و بله.
نکته بعدی این که بحث فروش نفت ایران همچنان ادامه داره در حالی که اینا محاصره کردن ایران رو. یه طرف واشنگتن پست هم این گزارش رو قبل از برنامه که داشتم میومدم خبر رو دیدم که الان تو رسانه فارسی هم مطرح شد. ایران یه رزروش کشتی به کشتی داره استفاده می‌کنه، نفت خودش صادر می‌کنه. Associated Press، آکسیوس و دیگران، CNN، از CNN نقل شما دیدیم اخباری رو رفتن مبنی بر که ایران داره دور میزنه این محاصره که آمریکا گذاشته رو و نفت خودش رو داره میفروشه. خب من این خبر رو، بحث امارات رو، آره المیادین گزارش رو مفصل رفته گفته هتل های دبی 10% کاهش اشغال، یعنی ترجمه تحت لفظیش 10% کاهش پیدا کرده هتل هاش. خیلی هم خارج شدن با ایران هم که خب خیلی سرمایه‌گذاری که توی امارات بودن ایرانی بودن، اونا رو مجبور سرمایه‌شون رو خارج بکنن از دبی. اینم تازه شروع، این بسم الله کاره براشون. آیا میتونن جبران بکنن؟ تولید ناخالصشون چقدر کاهش پیدا میکنه؟ و نکته آخرم در مورد این که آیا ضرر زیانش به همینجا ختم میشه یا نمیشه. ببینید وقتی که حکومت‌ها پشتیبانی مردمی نداشته باشن مثل این حکومت‌های عربی منطقه، برخلاف یک کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که مردم با همه بالا و پایین و انتظاراتی که دارن بجاست از حکومت، انتقاداتی که دارن که باید داشته باشن از حکومت، حقشون رو داشته باشن، این انتقادها رو پشت اساس حکومتشون ایستادن، اونها وقتی این رو ندارن و از طرف دولت دیگری مثل جمهوری اسلامی ایران چون اونها به ایران خیانت کردن دارن پاسخ می‌گیرن، مردمی که در داخل اینا هستن اگر هم خونسا بودن اینا فعال میشن. چرا بحرین اومد همین شب گذشته چند نفر از علمای شیعه رو رفت بازداشت کرد؟ بعد بی بی سی خبر رفته بود گفته بود که مرتبطین با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همه هم معمم بودن، علما بودن تو حوزه بودن، مرتبطین با سپاه پاسداران. چرا از اینا داره میترسه؟ چرا همچین وضعیت بازداشتی های رو شروع کرده؟ از این ور داره تسلیحات میخره از آمریکا، از اون ور داره بازداشت میکنه، سرکوبای داخلیشو داره ادامه میده. چرا داره این کار؟ از طرفی اصل کار که باید جواب بده از دیدگاه و زاویه اونها ایرانه نمیتونه جواب بده، چون ذلت دچار ذلت شده. بیعت کردن با کسی که در خط یزید بود، تو ذلتش هم گرفتار شدن. خطر قیام‌های منطقه‌ای رو این مسئله ایران به شدت الان افزایش داده. اگر لازم بشه در مورد این صحبت کنیم باید برگردیم به دوره قبل از بیداری اسلامی که آقا دوره بیداری اسلامی چه اتفاقاتی رخ داد که یک سری قیام‌ها انجام شد که البته به انحراف کشیده شد. مقدمش چیا بود؟ چه اتفاقاتی توی منطقه افتاد؟ همون اتفاقات داره به نوع دیگری در خلال این جنگ اتفاق میفته و اون کشورها و حکومت‌های این کشورها میدونن که مسیرشون به چه سمت و سویی داره میره. به جای اینکه رها کنن طرف مقابل رو، بیشتر دارن میرن توی آغوشش. اینا به صورت خاص و واضحه امارات بیشتر داره میره تو آغوش صهیونیست‌ها. منتخب خود صهیونیست‌ها تو آغوش آمریکان و شما که همینطوری تو آغوش هم دیگه هستید تا آمریکا، آمریکا الان با ما گلاویز شده و داریم با اون می‌جنگیم. به کی دارید پناه میبرید؟ آره خیلی قابل اطمینان نیست.
و مکر و مکر الله، الله خیر الماکرین. انشالله که این مکر و حیله برمیگرده به سمت خودشون با مقاومت جانانه‌ای که مردم عزیز در ایران اسلامی دارن، در ایران ایمانی و با این بعثت جدیدی که اتفاق افتاده. خب اجازه بدید یک میان برنامه کوتاه رفت و برگشت و بعد مجددا ادامه بدیم. یک فرصت محدودی داریم ببینیم اگر تماس های شما هم برقرار هست ما در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید. این خشمش دو علل کفار هر موشک پرخام شده از ایران زریه ی تیغ دو دم کرار زریه ی تیغ دو دم کرار محرک پرخون دل ما شده محزون محرک پرخون دل ما شده محزون پر از خشم و حماسه میریزه سر صهیون پرچم کفن ما ایران وطن ما پرچم کفن ما ایران وطن ما هیدر 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 بگو هیدر 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 با خون جگریم و خاک ما با جنم است مشت همه بر صورت اهل ستم است در راه وطن رواست تا جان بدهیم جمهوری اسلامی ایران حرم است جمهوری اسلامی ایران حرم است ای دل شیدا تو این غرش دریا به این کشور ایران بگو کشور مولا پرچم کفن ما ایران وطن ما ایران وطن ما هیدر هیدر علی هیدر 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 آخر شب تاریک سحر میگردن جان دادن ما پر از ثمر میگردن گفتن که آخرین نبرد است آری دارد پسر فاطمه بر میگردن دارد پسر فاطمه بر میگردن دل پر نوره چقدر غره حضوره آهای امت اسلام دیگه وقت ظهوره دیگه وقت ظهوره پرچم کفن ما ایران وطن ماست ایران وطن ماست هیدر هیدر علی هیدر 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 جمهوری اسلامی ایران وطن ماست. خب خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم. اهریمن شکن از شبکه جهانی حضرت عالی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف و دقایقی که باقی مانده بلومبرگ با استناد به برآوردهای گلدمن موجودی جهانی نفت به پایین ترین سطح خود از سال 2018 نزدیک می شود. هم بله. موجودی های نفت داره کاهش پیدا میکنه، امریکا به کوب داره از اون ور از ذخایرش استفاده میکنه، کشور عربی این ور کشورهای شیخ خلیفه مختل شده روند صادراتشون تنها کشوری که ظاهرا توی این درگیری ها، البته ما به اینم بپردازیم، عربستان بود. حالا شما اشاره کردید در مورد کاهش درآمدها، ظاهرا عربستان یک مثبت بود رونده درآمدیش،
چون عربستان خط لوله داره،
یه خط لوله‌ای داره و این مثبت شدن، از مثبت شدن بالا رفتن قیمت نفت است، قاعدتاً چیز دیگه این نیست.
بله اشکال نداره، بذارید
یک عربستان یعنی قصر در بره از این مثلا.
آره آره شروع شده، ما خودمونم نفت رو بیشتر گرونتر، یعنی بیشتر
ما خیلی رو عربستان توی این قضیه خیلی تمرکز نکردیم زیاد.
یه دلیلش هم اینه که تیم عربستان با تیم امارات چون متفاوتن،
بله،
و امارات و عربستان چند جا با هم درگیرن، از جمله تو سودان با هم درگیرن،
بله،
و این درگیری‌هاشون تحت تاثیر جنگ ایران قرار گرفته، در حتی حوزه، در حوزه مسئله منطقه در مورد رژیم صهیونیستی هم با هم اختلاف نظر دارن، در حوزه نفتی هم با هم اختلاف نظر دارن. خروج امارات از اوپک هم یه نمونه آشکار این اختلافه بود. حالا لازم شد توضیح بدم فلسفه‌اش چی بوده، اوپک شکل گرفته و الان تو چه مرحله کار اینها. به هر حال ما سعی کردیم که بلوک امارات رو اولویت بدیم و توی این اولویت دادنه فشارها رو بیشتر بخوابون روی بحث امارات و رژیم صهیونیستی و آمریکا. کم هم نیستن
درست بود، یعنی دیگه واقعا هم درست بود به خاطر
درست.
آره به خاطر حتی اون چشم داشتی که امارات به جزایر ما داشت، بالاخره باید این اتفاق میفته.
چون مراجع هم موضع گرفتن، من عرض بکنم برخی از انتقاداتی هم که قضیه حج بود رو خیلی از عموم مردم نمیدونستن مسئله و ماجرا چیه. ما واقعیتش اینه که نمیخواستیم از مسئله حج ببریم از بحث عربستان، چون پیام‌ها، ببین ما داریم یه صحنه از جنگ می‌بینیم، یه سری دیپلماسی هم در لایه پنهان جنگ در جریان همیشه.
بله.
ایران به یه سری اطمینان‌ها رسید در این حوزه.
بله.
که تصمیم گرفت حجاج بتونن به حج خودشون برن. خب بعضی معترض بودن، نگران بودن، به حق هم نگران بودن، یعنی به اون چیزی که می‌دیدن مقابل چشمشون بود، نگرانی معقولی بود. ولی حالا شاید خیلی مثلا تفکیک قائل نباشن بین حوزه امارات و عربستان یا قطر و امارات و عربستان، چون بلوک‌های مختلفی دارن که منافع اقتصادی، سیاسی، هویتی و حتی عقیدتی و ژئوپلیتیک جدای خودشون رو دارن. قطر با ترکیه هم مرز نیست، این هم فاصله دارن، ولی ذیل اخوان المسلمین با همن. امارات با رژیم صهیونیستی نه هم مرزن نه هیچ تناسبی با هم دیگه دارن، ولی با هم دیگه هم پیمانن.
بله.
اینا بعضی وقتا شکل‌گیری‌هایی که اتفاق افتاده، ما روی اون ریل داریم حوادث رو رقم می‌زنیم، یعنی کجا رو بزنیم، کجا رو کمتر بزنیم، کجا رو بیشتر و شدیدتر بزنیم، متناسب با یه سیاست کلانی چیده شده. کور شلیک نکردیم،
فقط نظامی هم نیست، ابعاد دیگه داره، ابعاد دیپلماسی داره، ابعاد حتی فرهنگی ممکنه داشته باشه، اقتصادی داشته باشه. بعد
این بحث ذخیره جهانی هم، الجزیره دیروز، من الان لینکشو داشتم نگاه کردم مجددا، دیروز اومده گفته یومن فقط شمارش معکوس گذاشته، گفته 45 روز فقط به ذخیره، پایان ذخیره نفتی جهان باقی مونده، یه همچی آماری رو داده. حالا ظاهرا خیلی هم دقیق معلوم نیست واقعا چقدره و متناسب با مصرف. به هر حال اینا هشدارهایی که داره میاد. یه خبر رو اصلاح کنم الان، دقیقش رو از المیادین نگاه کردم ببینم به چه شکله. المیادین گزارش رفته گفته که هتل‌های دبی از 80% اشغال توسط گردشگران، اشغال مثبت دیگه، یعنی استفاده بله. گردشگری رسیده به 10%. نه 10% کاهش، 80% شده یعنی 70% کاهش.
خیلی، یعنی 90% خالیه. الان وقتشه بریم پس دبی. الان خوب ارزونه.
خب بعد اونجا کسی میره خیلی حواسو جمع میکنه الان دیگه تو نه. این دبی بود که دائم میکوبیدن بر سر تهران. دبی هی مدام هر چی میشه گفتن دبی امارات. اگر نمیشه پس چرا دبی اینطوریه؟ چه پس چرا امارات اینطوریه؟ یک منطقه جغرافیای محدود امیرنشین و این جغرافیای محدود با انسان‌های بومی بسیار محدود با درآمد نفتی بسیار بالا که میومدن مقایسه می‌کردن با یک کشور بزرگی در منطقه، بیش از 90 میلیون جمعیت مثل ایران، تحریم‌ها هم بود، فضای بزرگ جغرافیایی ما هم بود، هزینه کردهای بیشتری که نسبت به دبی هم وجود داشت و خلاصه کشور منطقه تا الان واقعا ضرر کردن از این مسئله. در آینده چی بشه نمیدونم، اگر یه زمانی سود کردن و سود چربید به ضرر و زیانی که داشتن از همپیمان شدن با آمریکا و جبهه آمریکایی صهیونیستی، ما صادقانه میایم حالا نکاتی رو میگیم.
فکر کنم قرار سودی باشد، همه باید نفع ببرن و سود ببرن دیگه، اون دوره دیگه تموم شد دیگه، الان کاملا آشکار شد. یا همه باید سود ببرن از این منطقه و از این نعمتی که خداوند قرار داده در این منطقه، یا اگر قرار ما متضرر بشیم بقیه هم باید متضرر
بشن. به واسطه اونها اگه قرار متضرر بشیم بله اونها هم باید متضرر بشن. ناعادلانه نیست، شما پل کردین خودتون رو برای اینکه دشمن بیاد سمت ما هم دشمن رو میزنیم، همون پل رو میزنیم. خب سخت نیست برام.
دوستان اشاره میکنن که آقای امیر از تهران پشت خط هستن. سلام میکنیم خدمتشون، بفرمایید در خدمتیم.
سلام خدمت شما.
علیکم السلام.
خیلی خوشحالم که برای اولین بار تو برنامه شما خواهم صحبت کنم.
ما هم خوشحالم.
از صحبت‌های استاد عزیزمون خیلی لذت میبرم.
خواهش میکنم.
من خواستم بگم این اماراتی که شما میبینید تمام سرانشون همشون اسرائیلی زاده و یهودی زاده هن. اینا علکی نمیان که برن با اسرائیل همکاری کنن، اینا دست نشونده خودشونن، تمام ثروتاشون مراتاشون همه تو اون اسرائیل خرج میشه. اسرائیلی که خود مردم یهودی هم توی نیویورک و توی این دو سه روز اخیر توی اسرائیل هم تظاهرات کردن بر علیه این آقای بیبی عمه بیبی نتانیاهو که این اصلا از ما نیست، جنرال از کار خودشون میگن، ما که نمیگیم. یکی هم در رابطه با اینکه ایران اگر حمله کرده به سمت امارات و نمیدونم عربستان و عمان و قطر و اینجور چیزا، فقط به خاطر این بوده که اونا پایگاه داشتن دیگه و کمک میکردن به آمریکا و اسرائیل که بزنن. اگه یادتون باشه سردار عزیزمون که شهید شد ما موشک میزدیم اونجا، از اردن و عربستان و مصر و همه کشورها، فرانسه و بریتانیا موشک‌های ما رو می‌زدن، یه چندتاییش هم رسید به اونجا. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، خیلی از این شبکه‌های معاند جند وقتی برمیگردن میگن ایران چرا به امارات حمله می‌کنه، چرا به عربستان حمله می‌کنه، همین یکی دو روز اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا برگشت گفتش هر کشوری به ایران اسلحه بده ما می‌زنیمش، باش درگیر می‌شیم. میخوام ببینم اگر یه کشوری بیاد به من اسلحه بده که خودم دفاع کنم و میزنی، ولی از تو کشورهایی که بلند میشی هواپیما داری، پادگان داری، ناو داری، فلان داری، میاری میزنی ایرانو، ما نزنیم، شما میزنیم، ما مثل این بچه مزلفا وایستیم گوش کنیم بریم شما چی میگی بگیم چه هرچی که شما میگی. برام از برنامه شما خیلی لذت بردم. ممنون، تشکر.
ممنون و متشکرم از نقطه نظری که اشاره فرمودید جناب آقای امیر. و البته یه دوباره قطعنامه هم اینا برده بودن در شورای امنیت که باز وتو شد دیگه از سمت چین و روسیه.
وتو شد، من خبر وتو شد. ببینید اون یه داستانی داره، قطعنامه جدیدی که میخواستن ببرن بنا بود که ایران رو ذیل فصل 7
ببرن،
فصل 7 مطرح بکنه. خب روسیه، یعنی خبرگزاری آمریکایی اعلام کردن که روسیه میخواد مخالفت بکنه با این مسئله، بردن قطعنامه رو، یه اصلاحیه روش زدن، فصل 7 رو مسکوت گذاشتن توی قطعنامه. حالا نتیجه چه شد رو من الان با خبر نیستم که این قطعنامه، حالا بابا ما رو دیگه از قطعنامه نترسونن خدایی، زشته دیگه، اصلا نپردازیم بهش. ما داریم میجنگیم با آمریکا، داریم میجنگیم با رژیم صهیونیست، داریم میجنگیم با دولت‌هایی که از اون حمایت کردن.
دیگه چه کشورهایی قرار بیارن دار وارد جنگ کنن مثلا از طریق قطعنامه؟
الان
رویترز اروپایی که دیگه صراحتا گفتن که ما وارد جنگ نمیشیم.
رویترز خبری که رفته گفته چین و روسیه احتمال زیاد میان قطعنامه رو آره باش وتو میکنن، احتمال دادن. این هنوز نتیجه مشخص نیست. یه خبرم الان یورو نیوز منتشر کرده، گفته که آقا آمریکا میخواد با این سلاح جدید ایران چیکار، با این ابزار جدید تهران چیکار بکنه، اونم بحران نفتی در جهانه. با وجود این آتش بسی که بین ایران و آمریکا وجود داره، ولی اقتصاد جهان ناشی از بسته بودن تنگه هرمز همچنان بحرانش ادامه داره. اینم یورو نیوز رفته، باز یه خبرگزاری اروپایی جدی در مقابل آمریکا. آقا چیکار داری میکنی؟ این چیکار داری میکنی؟ ترامپ از اولش وجود داشته تا الان ظاهرا تنها کسی که میدونه چیکار داره میکنه مارکو روبیو، یه بقیه دیگه انگار با خبر نیست.
آقا حسین، حالا من چون در حد 2 دقیقه 1 دقیقه میگن دوستان، این تهدیدی که تلویحاً داشت گفت که منتظر یک نور بزرگ باشید، خب ما میگیم مجنونه دیگه، آدم مجنون هر کاری رو ممکنه انجام بده، احتمال نداره بخواد مثلا از این ابزار استفاده کنه، ما اونو تیر آخر دیگه، حالا شهر یکی از این شهرهای موشکی مثلا بخواد یه انفجار، یه حرکت انجام بده و بعد وارد خارج بشه از جنگ.
من یه اشاره کنم برای مخاطبان عزیز، شاید دقیق در جریانش نباشن، که آقای ترامپ، آقایی که میگیم رسانه‌ایشو داریم، گفتش که یا ایران باید توافقو میپذیره یا باید شاهد یه نور بزرگی باشه مثلا در ایران. دیگه جدی گرفته نشد خیلی، که بعضی گفتن این احتمالا کنایه از مثلا حمله هسته‌ای ممکنه باشه. ببینید ترامپی داره این حرف رو میزنه که هنوز اون کچلواری که تنش بوده گفته بود بعد سه روز چاهای نفت ایران منفجر خواهد شد هنوز تو تنشه. ترامپی داره این حرف رو میزنه که همین چند ده روز پیش مدام داشت میگفتش که ایران رو کلن محو میکنیم برمیگردونیم به عصر حجر. این حرف ها داره از همون لب و دهن آدمی میاد بیرون که اونها هم گفته بود. یعنی به نظر من مردم اصلا نباید این مسئله نگران باشد. 100% منتفی نیست که. چرا منتفی نیست؟ شما رو کاغذ نگاه کنیم دیگه، دارایی و اینم بمب اتم هم جزءشه. ولی فنن بزنیم حالا ناواشو بتونه بیاد مستقر بکنه تو خلیج فارس، حالا تا نوبت به بمب اتم برسه. یه نکته فقط مهم من با عرض بکنم، ببین بمب اتم الان دیگه واقعا کار کرده، قبلی که نداره مثل اون داره که در جنگ‌های قبلی داشت و هیروشیما و ناگازاکی و اینها. برای کشوری مثل ایران هم بمب اتم کاری نمیتونه بکنه. چند تا بمب اتم میخواد استفاده بکنه؟ یعنی شما ایران با این وسعت، با این جمعیت، با این امکانات، شما الان حجم تسلیحاتی که بر سر غزه ریخته اسرائیل برآوردش اینه که با چند تا بمب اتم برابری میکنه دیگه. چرا اینو میخوام بگم؟ چرا؟ یعنی اگر بمب اتم زد پس اتفاقی نمیفته؟ نه نه نه، طرف مقابلی که میخواد از سلاح هسته‌ای استفاده بکنه این برآوردو میکنه. میگم من کجا رو میخوام از بین ببرم؟ میتونم بخواستم برسم؟ مثلا امکان این وجود داره یا نه؟ چون بازدارندگی ما وسیع در ایران، متنوع در ایران، مستمر در ایران و قاطعانه است در ایران، این بازدارندگی برای استفاده هسته‌ای میتونه به وجود بیاره. در سطح خیلی بالایی میتونه بازدارندگی به وجود بیاره.
مقاومتی که مردم ایران و حکومت به پشتوانه خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلام و مردم ایران دارن. ممنون و متشکرم آقای دکتر حسینی. انشالله وعده بعدی بماند برای چهارشنبه، فکر میکنم انشالله همین حلوش ساعت 19 به وقت ایران عزیز. یا علی مدد، خدا نگهدار.